بله.
وقتی میرید تو مجلسون شرکت میکنید ببینن که شما اومدی که تسلیتی باشه، تعزیتی باشه، دلداری باشه. میخوام این مجلس که این خوبه، مشکل هم برای طرف ایجاد نمیکنه، دستش هم بازه و مصیبت نیست براش.
بله.
خوبه، ثواب هم داره، برای خودش ثواب داره، برای میت ثواب داره اگه برای خدا باشه. اما حالا چی بگیریم این مجلس رو؟ عرض کردم که
بله،
این تابع رسم و آداب و رسوم نیست که خودشون درآوردن و میتونن کم و زیادش کنن.
بله، ممنون از توضیحی که فرمودید. اینجا برنامه پرسان اعتقادی از رادیو معارف. شنونده عزیز با شماره 0905 8050 سوال کردن: سلام، آیا درسته که میگن همه مسلمانان شیعه وارد بهشت میشن یا خیر؟ خواستم که توضیح بفرمایید، در خدمت هستیم.
اگر مسلمان شیعه باشن بله حتما وارد بهشت میشن، آخرش حتما بهشت خواهند رفت. بله ممکن به خاطر گناهانشون گرفتار باشن در برزخ، در قیامت، بعدش برن جهنم، اما سرانجام اهل بهشت خواهند بود. این درسته، از این طرفش درسته. اما از اون طرف اینجوری نیست که هر کس که شیعه نباشد 100% جهنمی است. نه، یه فرمایشی از مولا امیرالمومنین اسلام داریم که فرمودن بهشت 8 در داره: یک درش خاص انبیا و صدیقینه، یک درش خاص شهدا و صالحینه، 5 درش خاص شیعیان امیرالمومنین علیه السلام هست، یک درش مال بقیه اهل لا اله الا الله که باز اهل بیت نداشته باشن. از این حدیث فهمیده میشه کسی که اهل لا اله الا الله باشه وز اهل بیت هم نداشته باشه، این میتونه اهل بهشت باشه. همینطور کسانی که اینا کافر مستضعفن، مثلا بچه 2 ساله که از دنیا رفته گناهی هم نکرده، پدر مادرش کافر بودن، جهنم بره به چه جرمی؟ هیچ گناهی نکرده، حالا پدر مادرش کافر بودن، اون که تقصیری نداشت، خب بره به جهنم به چه جرمی بود بره جهنم؟ خود بحث مستضعفین. خلاصه این که نه، اینجوری نیست که. از اون طرفش نمیتونیم بگیم که جز شیعه کسی به بهشت نمیرود.
بله.
اما میتونیم بگیم که هیچ شیعه ای نیست که بهشت نرود. اینو میتونیم بگیم.
بله. در واقع ما کثرت در نجات را قائل هستیم از این طرف که میفرمایید.
بله.
ممکنه. استاد، حالا این مسلمانان شیعه که فرمودید اگه باشه وارد بهش میشه، مسلمان در واقع شیعه چه کسی است؟
خب کسی که علاوه بر این که خدا را قبول داره، پیغمبر را قبول داره، اهل بیت را هم قبول داشته باشه به عنوان جانشینان پیغمبر و اون ایمانش 3 رکن داشته باشه: 1 باور قلبی، 2 اقرار زبانی و 3 التزام عملی. 3 تا رو با هم داشته باشه و باورش هم نسبت به خدا و پیغمبر کامل باشه. خدا را قبول داره، پیغمبر و خدا را هم قبول داشته باشه. پیغمبر و خدا را قبول داره، جانشینان پیغمبر خدا را هم قبول داشته باشه، میشه مؤمن.
کلیتش این باشه، ولی ممکنه حالا برخی از مواقع هم بلغزه،
اونجوری میشه عمل.
بله.
میشه مؤمن فاسق، باز مؤمن هست، منتها مؤمن فاسق.
که میفرمایید این در عالم برزخ کار دستش میده همین.
تو برزخ ممکنه گرفتار بشه، تو دنیا.
بله.
بعضی از گرفتاری دنیا به خاطر گناهشه. در برزخ، در قیامت، حتی ممکنه بعد از قیامت هم به جهنم بره.
بله.
ولی جاودانه در جهنم نمیمونه.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد و متشکریم که این برنامه تشریف آوردید و به سوالات اعتقادی شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. انشاءالله که مورد توجه همه شنوندگان عزیز واقع شده باشه. راه‌های ارتباطی این برنامه 329-10551-552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان می باشد. ممنون از اینکه تا پایان ما را همراهی کردید و تا برنامه بعد همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن بینا کن. کمال این است و بس، کمال این است و بس.
در استان
سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
چه رفته است، چه رفته است، چه رفته است که امشب سحر نمی آید. شب فراق، شب فراق، شب فراق به پایان مگر نمی آید. جمال یوسف گل چشم باغ روشن کرد، جمال یوسف گل چشم باغ روشن کرد، ولی ز گم شده من خبر نمی آید. ولی ز گم شده من خبر نمی آید. نمیتوانم که در تصور از این خوبتر نمیاد. طریق عقل بود ترک عاشقی دانم، ولی ز دست من این کار بر نمی آید. ولی ز دست من این کار بر نمی آید. سر رسید مرا دور زندگانی و باز، به سر رسید مرا دور زندگانی و باز،
بلای منت هجران به سر نمی آید. بلای مهنت هجران به
به سر نمی آید.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما، وقت شما بخیر. زلال تاریخ رو میشنوید. در برنامه زلال تاریخ به مطالعه تاریخ صدر اسلام میپردازیم و سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو از نگاه شیعه ارزیابی میکنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که بحث ما به حوادث سال 6 هجری رسید. در برنامه گذشته درباره برخی از حوادث مهم این سال سخن گفتیم، سرایا و نبردهایی که در این سال رخ داد، ماجرای غزوه بن المصطلق مطرح شد و حوادثی که بعد از اون رخ داد مانند ماجرای نزول سوره منافقون. اما یکی دیگر از حوادث مهم این سال ماجرایی است که در تاریخ اسلام از اون به ماجرای افک یاد میشه. با برنامه زلال تاریخ همراه باشید و چند و چون ماجرا رو از زبان آقای دکتر جباری بشنوید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. آقای دکتر جواد در خدمت شما هستیم. درباره افک قرار شد بشنویم از زبان شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. چنان که اشاره فرمودید و در برنامه قبل هم محورهای مربوط به غزوه بن المصطلق و عرض عزیزان شنونده رسید، یکی از بخشهای مهم مطرح در این غزوه حادثه افک هست. اصل حادثه که در تاریخ اسلام چیزی به نام افک رخ داده، یعنی تهمت بر یکی از همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، به لحاظ تاریخی و قرآنی قطعی است، چون که در ارتباط با جریان افک حدود 15 سوره مبارکه نور نازل شده، یعنی آیه 11 تا 26 این سوره. به نظر می رسه که اصل واقع در تاریخ اسلام قطعی است، یعنی قرآن کریم با صراحت در این آیات اشاره به مسئله افک میکند و تهمتی که زده شده و ملامت میکند مسلمان ها رو به خاطر قبول این تهمت و عدم تثبت و تفحص و پژوهش و بررسی و پذیرش شایعه در حقیقت، که متاسفانه خب امروز هم خیلی رواج داره. در حقیقت این آیات نهی میکنه مسلمان ها رو از پذیرش هر کلامی که در جامعه شایع میشه.
بله.
حالا آیات رو که مرور کنیم میبینیم که با تکرار گاهی این مضمون رو هی تأکید میکنه قرآن کریم. اما سخن در این است که این افکی که در این آیه بهش اشاره میکنه چیست. طبیعتا اینجا ما ناچاریم از روایات کمک بگیریم، از روایات اسباب نزول یا روایات تاریخی، که ببینیم مراد از این افک و تهمت در آیه 11 به بعد سوره مبارکه نور چیست. وقتی که به منابع اهل سنت عمدتاً مراجعه میکنیم و منابع تاریخی میبینیم که جریانی رو بهش اشاره میکنن در بازگشت از غزوه بن المصطلق مربوط به عایشه که تهمتی است که به عایشه زده شده و خب مدتی موجب ناراحتی او شده و موجب ناراحتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شده و منافقین از این فضا سوء استفاده کرده اند و این آیات نهایتاً برای تطهیر دامان عایشه از تهمت رفتار نامشروعی که به اون نسبت داده شده بود این آیات نازل شد.
بله.
اما در نقطه مقابل وقتی که به روایات اهل بیت علیهم السلام مراجعه میکنیم چندین روایت در دسته که در اون روایات اهل بیت علیهم السلام آیات افک رو مربوط دانستند به همسر دیگر پیامبر اکرم یعنی ماریای قبطیه، اون همسری که پادشاه مصر یعنی مقوقس برای پیامبر اکرم به عنوان کنیزی هدیه فرستاد و بعد پیامبر اکرم با او ازدواج کرد و صاحب فرزند شد از او، ابراهیم متولد شد از ماریه و از سوی برخی از همسران پیامبر اکرم و مشخصا عایشه بر اساس این روایات به خاطر شاید اون رقابت‌های زنانگی که به هر حال وجود داشت از سوی او این نسبت داده شد و به نظر می‌رسه که کسانی از بیرون بیت پیامبر اکرم یعنی از میان منافقان و برخی مسلمان نماهای اطراف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم به این شایعه بیشتر دامن زده شده و اینکه نعوذ بالله ابراهیم فرزند پیامبر از ماریه نیست بلکه ماریه رو متهم کردن به رابطه نامشروع با یک غلامی که باز او هم از مصر فرستاده شده بود همراه ماریه به نام جریح گاهی ازش نام برده شده و گفتن که او به هر حال ارتباط پیدا کرده با ماریه و حاصلش این فرزند شده. خب این روایت دیگری است که در متون روایی شیعه دیده میشه توسط اهل بیت علیهم السلام نقل شده و سبب نزول آیات افک هم این جریان دانسته شده.
بله.
اما اینجا خوب اشاره کنیم که
اصل واقعی که مطلب که یک تهمت بوده.
بله.
اما اینکه این تهمت متوجه عایشه بوده یا ماریه این محل بحث است. خب
اینجا خوب اشاره بکنیم که البته جریان تهمت بر ماریه قبطیه منحصر به روایات شیعی نیست، در متون متعددی از اهل سنت مثل حتی صحیح مسلم و آثار دیگر از اونها بحث تهمت زدن به ماری قبطیه دیده میشه.
بله.
و منتها سخن در این است که اونها دیگه نیامدن آیات سوره نور رو تطبیق بدن بر اون تهمت، بلکه این آیات رو معمولا منطبق گرفتن بر جریان مربوط به عایشه.
خب
یکی از باز محققینی که در این باره خوب بحث کرده، در حد یک جلد کتاب کامل در این باره مفصل بحث کرده و واقعا به نحو علمی و دقیق بحث رو پیش برده و نهایتا اثبات کرده که جریان اونچنان است که در روایات اهل بیت علیهم السلام دیده میشه، یعنی مربوط به ماریه است با شواهد متعددی. علامه سید جعفر مرتضی حاملی صاحب کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت النبی اعظم صلی الله علیه و آله هست که جلد 13 این کتاب اختصاص به همین ماجرای افک داره، سر تا سر این کتاب پرداخته شده به هر حال تحلیل جریانی که نسبت داده شده به عایشه و این که مربوط به عایشه نیست، شواهد نادرستی اون ادعا رو مطرح کرده و شواهد عدم ارتباط نزول آیات افک رو به جریانی که مربوط به عایشه دانسته شده و از اون طرف شواهد مربوط به ارتباط نزول آیات افک رو بر جریان ماریه ایشون در بخش دوم کتاب یعنی در یک سوم آخر کتاب به این قصه پرداخته. خب ما تلاش میکنیم که در این برنامه و احیاناً در برنامه بعد یک گزارشی در حقیقت از اون تحقیق ارزشمندی که ایشون در این جلد یعنی جلد 13 کتاب از صحیح من سیرت نبی الاعظم صلی الله علیه و آله ارائه کردن تقدیم عزیزان شنونده بکنیم. به لحاظ اینکه جریان افک هم بحث تاریخی است و هم بحث تفسیری، چون عرض کردم 15 آیه مربوط به این جریانه، و هم بحث فقهی است به اعتباری بحث اخلاقی است، یعنی در آیات سوره مبارکه نور هم به بحث هر شبت که لزوم 4 شاهد برای یک چنین تهمتی و چنین زمینه اشاره شده، و هم توصیه های اخلاقی به اینکه به هر شایعی دامن نزنید. به هر حال از جهات مختلف مسئله افک حائز اهمیت و جا داره که کمی روی این مسئله متمرکز بشیم.
بسیار خوب، انشاءالله در ادامه برنامه زلال تاریخ این بحث رو پی خواهیم گرفت.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله.
در برنامه امروز زلال تاریخ درباره ماجرای افک داریم گفتگو میکنیم در خدمت آقای دکتر جباری. آقای دکتر، فرمودید که ماجرای افک در آیات 11 تا 26 سوره نور انعکاس پیدا کرده، بد نیست که یه مروری به این آیات داشته باشیم و بعد هم به تفسیر و حوادث تاریخی مربوط به اون بپردازیم.
بله، شاید این مناسب تر باشه که ابتدا مروری به خود آیات داشته باشیم، بعد ببینیم که کدوم یک از این دو حادثه‌ای که ادعا شد قابل انطباق بر این آیات هست.
بله،
تا آیه 10 این سوره اشاره میکند به عرض کنم که بحث نسبت رفتار نامشروع به انسانهای مؤمن. حالا با یکی دو تا از این آیات رو اشاره میکنم. بحث زنا و رفتار نامشروع رو اشاره میکنه در آیه مبارکه دوم از این سوره. خود سوره با تعبیر بسم الله الرحمن الرحیم، سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون شروع میشه. آیه دومش اشاره به حد زانی و زانیه میکنه. از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مع تجلده ولا تأخذکم بهما رأفتم فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ولیشهد عذابهما طائفتم من المؤمنین. اگر چنین رفتاری برای کسی، زنی یا مردی خدای نکرده، ثابت بشود، حکمش هر شبت که این هست که در این آیه بهش اشاره شده، یعنی 100 ضربه هر شبت که شلاق در با اون شرایطی که وجود داره. بعد در ادامه آیات میپردازه به اینکه اگر کسانی تهمت زنا بزنند به مردی یا زنی، نبایستی بدون اینکه شاهد بیارن برای این ادعاشون رو پذیرفت. مثلا آیه 4 میفرماد والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعه شهدا فجلدوهم 80 جلده. کسانی که چنین تهمتی به کسی میزنند و 4 شاهد نیارند، بعد 80 ضربه شلاق تحمل بکنن، که اصطلاحا بهش حد قذف گفته میشه. قذف یعنی تهمت زنا به کسی زدن و اینکه نتواند شاهد برای ادعای خودش بیاره. و همینطور در ادامه آیات به این مسئله اشاره میکند که حالا وارد تفصیل این آیات تا آیه 10 نمیشم، اما فضای این آیات رو خواستیم بشناسیم که اینکه قرآن کریم در سوره مبارکه نور تا آیه 10 میپردازد به حد زانی و از اون طرف به حد قذف، به کسی که نسبت زنا میده به کسی و شاهد نمیتونه اقامه بکند، باید به او حد زده بشه، اینها زمین سازی است در حقیقت برای آیه 11 به بعد که آیه افک هست، که میخواد اشاره بکند که به هر حال در جریان افک تهمتی زده شد و نتوانستن این تهمت رو اثبات بکنن، طبیعتاً به کسانی که این تهمت رو زدن بایستی حد جاری شده باشد، که باز بحث در این هست که آیا حد جاری شد یا نشد. آیه 11 این هست: ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. کسانی که اون دروغ بزرگ رو آوردن، ساختند، اینها گروهی از شما هستن. اثبتم منکم، پس از این آیه استفاده میشه، کار فردی نبوده، کار گروهی بوده، ولو از خانه پیامبر اکرم شروع شده باشد، اما از بیرون خانه کسانی این رو پشتیبانی کردن، همراهی کردن، شایع کردن و دامن زدن.
بله.
میفرماید که ما پندارید که شما رو در اون شر بود، لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، خیری در این مسئله بود. یعنی به هر حال این موجب شد که نفاقی که بعضی ها آشکار بشود یا به هر حال شما متوجه قبح یک چنین گناهی بشید.
بخشید یعنی اصل این کاری که اون انجام دادن کار درستی نیست،
نیست.
اما مجموع ماجرا برای جامعه اسلامی یک خیری درش بود.
بله، آثار خوبی داشت از اینجا همین که عرض کردم.
بله.
هم بروز نفاق اونها و هم توجه جامعه به اینکه نباید بیگدار به آب زد و به هر شایعه ای دامن زد، زمینه برای توجه به این نکته و نزول این آیات شد.
بله.
بعد میفرماید که لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، هر یک از اونها به اون مقدار از این گناه که مرتکب شده باشند عقوبت خواهند شد و به کیفر خواهند رسید. ممکنه کسی در یک درجه این شایعه رو دامن زده باشه، کسی در درجات بالاتر در وسعت بیشتر، طبیعتاً گناه او بالاتر هست. بعد میفرماید والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم، از میان اینها اون کسی که بیشترین این بهتان رو به عهده داره، تولا کبره منهم له عذاب عظیم، یعنی که سردمدار این بهتان هست، کسی که دامن زد در آغاز به این بهتان. و این نشون میده که اون کسی که در ابتدای حلقه شایعات قرار داره او طبیعتاً گناهش خاصه و کیفرش هم خاصه، چون او شروع کرده ماجرا رو و دیگران رو به این دام انداخته. اینها نکاتی است که عرض کردم باید بر زمان خودمون رو همینطور تطبیق بدیم. این شایعاتی که گاهی از یک جا شروع میشه و همینطور به واسطه موبایل ها و این سایت ها و این ابزارهای مختلف در جامعه پخش میشه، طبیعتا اون کسی که در آغاز این شایعه رو ساخت و پخش کرد مصداق همین تعبیر انتهای این آیه است، والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم. بعد از آیه 12 شروع میکنه به ملامت کردن مؤمنان و مسلمانان به این که چرا بی جهت به این شایعات دامن زدید. لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا و قالوا هذا افك مبین، چرا وقتی که اون بهتان رو شنیدید مردان و زنان مؤمن به خودشون گمانه نیک نبردند، چرا حمله بر محملهای صحیح و درست نکردند، این رو پذیرفتند، سوء ظن بردند نسبت به دیگر مؤمنان و نگفتند که این تهمت ممکنه باشه و تهمتی آشکاره. لولا جاءوا علیه به اربعت شهدا فاذ لم یأتوا بالشهدا فاولئک عند الله هم الکاذبون، در پی همون نکاتی که در آیات تا آیه دهم فرمود که لازمه چهار شاهد برای چنین تهمتی آورده بشه، اینجا میفرماید که چرا چهار شاهد بر ادعای خودشون نیاوردن. حالا اگر شاهد نیاوردند بنابراین نزد خدا از دروغگویانند. از اینها ابتدا شاهد طلب بکنید، وقتی که شهود آمدن خب میتوان تصدیق کرد و الا باید حمله بر کذب کرد. آیه 14 هم میفرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخره لمسکم فیما افضتم فیه عذاب عظیم، اگر فضل و رحمت خدا در دنیا و آخرت شامل حال شما نبود به سزای اون سخنانی که گفتید عذاب بزرگی شما رو شامل میشد، اما رحمت خدا به هر حال شامل حالتون، زمینه توبه و اینها براتون فراهم میشه و خداوند عفو میکند اگر برگردید از این گناهان. باز با بیان دیگری همین ملامت رو قرآن تکرار میکنند، اذ تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم، اونگاه که این سخنها رو از زبان و دهان یکدیگر میگرفتید و به زبان جاری میکردید و درباره اون چه که نمیدانستید و علم بهش نداشتید سخن میگفتید، تصور میکردید کار جزئی و کم اهمیتی دارید انجام میدید، در حالی که این کار نزد خدا گناه بزرگیه، یعنی بازی کردن با آبروی دیگران، به خصوص مسائل آبروی جنسی دیگران، نه تهمت جنسی زدن به دیگران به خصوص، خب گناه گناه زشت و بزرگی است، تهمتش هم به همون اندازه زشت و بزرگه. آیه خیلی به هر حال تکان دهنده و جالب هست که همینطور نباید تصور کرد که حالا اگر چیزی دیگه گفت ما هم بگیم که اینطور گفته میشه، اینطور شنیده شده، میگویند هر شبت که شایعه و بعد نقلش بکنیم، این رو به تعبیر قرآن گناه خردی بپنداریم و تحسبونه و حینا، این رو آسان بپنداری، در حالی که و هو عند الله عظیم، که خب همه شنیدیم که گاهی گفته شده حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتر هست، خداوند متعال برای حرمت مؤمن و آبروی مؤمن حساب خاصی باز کرده و طبیعتاً کسی که آبروی مؤمن رو زیر پا میگذاره نزد خداوند متعال به هر حال حساب سختی باید پس بده. دوباره باز